خودم بعد از انقلاب به دنیا اومدم، سالها بعد از انقلاب. ولی هر موقع که با بزرگترامون حرف میزنیم یه چیزی بهمون میگن از این جنس که حالا شما اون موقع نبودین، حالا شما اون موقع رو ندیدین. ما نمیدونیم اون موقع چه جوری بود. میدونیم یه مقداری، میدونیم به واسطه مستندهایی که دیدیم، ویدیوهایی که وجود داره، صداها و عکسهایی که هست، اما واقعا لمسش نکردیم. آیا واقعا زنها اون موقع آزاد بودن؟ مهمونی دارم، هنرمند هنرهای تجسمی که در طول اعتراضات زن زندگی آزادی بعضی از کاراش وایرال شد. شما هم ممکنه خیلی از اونا رو دیده باشین. یاسمین گلشنی امروز مهمون منه. یاسمین جان سلام.
سلام پریشون، خیلی ممنونم از دعوتت. لطف کردی و خوشحالم که امروز در پادکستت هستم.
یاسمین جان، من میدونم که تو دوران پیش از انقلاب اسلامی رو هم تجربه کردی. یه مقدار از اون دوره برامون بگو، بعد وارد میشیم تجربه تو رو بعد از انقلاب ببینیم. واقعا اون موقع چجوری بود؟ اون موقع مثلا میخوام بدونم این آزادیه در چه حد بود؟ خب درسته که گشت ارشادی وجود نداشت و حجاب اجباری نبود. دید مردم و جامعه به این موضوع چطور بود؟
پریشون، راستش من باید اول به این نکته رو شروع کنم مقدمتا، که صحبت کردن راجبه این موضوع برای من خیلی خیلی مشکله. میتونم تشبیهش کنم به یک جلسه تراپی که قرار هست که من یک گذشته رو یه مقدار باز بکنم که برای من سرشار از تلخی و حسای منفی، مثل تحقیر شدن، مثل طرد شدن، مثل تلقین به این که باید شرمنده باشم از چیزی که هستم. میدونی تمام اینا رو من در واقع باید مرور بکنم و یکی از دلایلی که شاید این هم گفتگو اون هی به تعویق افتاد و اینها، یکیش این بوده باشه. ببین، در ارتباط با مسئله اون که به قبل از انقلاب برمیگرده، خب من بچه بودم ولی با تصویری که عادت داشتم و عادت کرده بودم و بزرگ شده بودم باهاش توی سن 11 سالگی، یک فضای باز رنگینی بود. یعنی تو جامعه کاملا یادم هست که هر که هر چیزی که دوست داشت می پوشید، به هر شکل، به هر رنگ، به هر فرم، هر گونه آرایشی که دوست داشت می کرد، از مدل مو تا انتخاب کیف و کفش و هر اون چی که دلش می خواست. در نتیجه بودن توی چنین جامعه‌ای برای من خیلی عادی بود، خیلی همه چیز معمولی بود و آقایون هم همینطور، مردم هم اونچه که دلشون میخواست میپوشیدن و یه رفتار متمدنانه حاکم بود در واقع.
حالا یه سوال دیگه ای که اینجا برای من ایجاد میشه اینه که اون موقع زنانی که انتخابشون بود که حجاب داشته باشن، اوضاع زندگیشون چطوری بود؟ نگاه افرادی که حجاب نداشتن و اعتقادی بهش نداشتن به اونا چگونه بود؟
سوال خیلی خوبیه، چون میتونه پیش بیاد در چنین شرایطی که ما بعد از این همه سال گذروندیم. ولی واقعیت اینجاست که به عنوان مثال، من در شیراز تو کوچه زندگی میکردم، اسمش بود کوچه پرهام. در این کوچه ما از همه نوع طبقات اجتماعی داشتیم. یعنی ما کسی رو داشتیم که مرتب امریکا سفر میکرد میرفت و میومد، کسانی رو داشتیم که در بازار کار میکردن و با حجاب کامل بودن. بین همه یک رابطه دوستی، یک رابطه مدارا و اصلا مشکلی نبود. یعنی چیزی که هست اینه که جذابیت موضوع همین بود. یعنی هیچ کسی برتر از کسی دیگه یا کسی پایین تر از کسی دیگه نبود. همه با هم یکسان در یک میزان در جامعه حضور داشتیم.
ببین توی مدرسه چجوری بود؟ یادت میاد مثلا توی مدرسه؟ خب توی مدرسه به ما یاد میدادن که اگر مثلا سر بکنین چنینه، اگر سر نکنین چنین و چنانه. اون موقع چجوری بود؟
ببین، تفاوت زمین تا آسمان بود. یعنی قبل از انقلاب من تو مدارس مختلط بودم، پسر و دختر با هم درس میخوندیم و یادم نمیاد که هیچ کس حجاب میداشت، اقلا در مقطع دبستان. در مقطع راهنمایی که من در مرز خوارزمی، تهران، یوسف آباد، شاخه پیوند هنر میرفتم، اونجا هم مختلط بودیم، ولی تک و توک بچه‌ها بودن که روسری سرشون میذاشتن که معلوم بود از خانواده‌های مذهبی تر میان. و این در سال دوم راهنمایی و بعد سوم راهنمایی که دیگه مقنعه اجباری شد، شروع شد به مرور اضافه شدن به تعداد بچه‌هایی که حجاب میذاشتن در دوران انقلاب و متاسفانه و بعد دیگه اجباری شدنش. ولی قبل از انقلاب من اصلا هیچ کس روسری نداشت و مدارس به طریقی میشد گفت واقعا مذهب، اگرچه ما تعلیمات دینی داشتیم، درس قرآن داشتیم، خب بچه هایی که اقلیت مذهبی بودن از کلاس بیرون میرفتن، ولی حجاب بذاریم یا نذاریم به هیچ وجه مسئله اون دوران نبود.
ببین، من یه تجربه خیلی جالبی خودم دارم. مثلا من کسایی رو میشناسم تو همین خانواده خودم که اینا قبل از انقلاب هیچ حجابی نداشتن، خیلی آزاد بودن، یه زندگی کاملا عادی دیگه، چیزی که ما از زندگی عادی و نرمال داریم میبینیم و میشناسیم. ولی بعد از انقلاب، یعنی از زمانی که اصلا من به دنیا اومدم و یادم میاد، اینا حجاب دارن. تو خونم خیلی از این خانمایی که مثلا حالا یا مادر بزرگن یا بزرگ خانواده‌ن، مداوم 24 ساعته حجاب دارن و وقتی ازشون میپرسیم مثلا یا عکساشون رو بهشون نشون میدیم، انگار یه جورایی از اون گذشته شرمندن، نه اینکه از الانشون، یعنی یه چیزی برعکس. تو به نظر چی گذشته؟ تو خودت هم از این آدما سراغ داری؟ چون من خیلی سراغ دارم.
من نچندان، ولی مثلا داریم در خانواده دور کسانی که در زمان پیش از انقلاب با حجاب کامل بودن و مذهبی و همچنان ادامه پیدا کرده، یعنی سیستم و شیوه زندگیشون تغییر پیدا نکرده. البته تو نسل جدیدشون نمیدونم، نمیشناسم، ولی خودشون همچنان چادر محکم و اینا رو دارن. ولی اینایی که تغییر کردن، من خب میگم که شاید واقعا اعتقاد دارن به این. میدونی اصلا اینکه کسایی اعتقاد داشته باشن مسئله این نیست، مشکل از جایی شروع میشه که من و تویی که اعتقاد نداریم یا میخواییم به شیوه خودمون زندگی کنیم اجبار بشه که ما به این طریق زندگی بکنیم یا این حجاب رو تحمل بکنیم، چون قانون جامعه، چون عرف جامعه اینطوری میخواد. از نظر اونها الان که دیگه همه چیز به کل تغییر پیدا کرده خوشبختانه، تعداد کسایی که اینجوری فکر میکنن خیلی اندک، خیلی کمه.
حالا ببین، من میخوام سوال اصلی این پادکست رو ازت بپرسم. این سوالو من همیشه اون اوایل مطرح میکنم، ولی چون یه قصه ای از تو شنیدم میخوام اینجا از تو بپرسم. سوال اینه که آیا واقعا وقتی مهاجرت میکنیم همه چی حل میشه؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا وقتی مهاجرت میکنیم همه چی شروع میشه.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟
به خاطر اینکه تو با یک فاصله ای نگاه بکنی به اون چیزی که گذشته، در نتیجه میتونی با یه دید بازتری به مسئله نگاه بکنی. اتفاقی که برای من افتاد، حالا جالبه بخوام یه ذره وارد جزئیاتش بشم. همین دو هفته پیش من اینجا میزبان یه دوست فرانسوی بودم که آمده بود پراگ و من خودم اصلا یادم نبود، ولی برای من تعریف میکرد که من چند سال پیش که وقتی اولین سفرم به فرانسه بود به من میگفت یادت میگفتی که وقتی تصویر خودتو در ویترین مغازه ها یا انعکاس تصویرتو میبینی در شیشه هایی که از کنارش عبور میکنی از خودت خوشت میاد. گفتم نه، من هم چیزی اصلا یادم نیست. و بعد یه عکسی برای من فرستاد که عکس من 25 سال پیش، شاید هم حتی بیشتر، 26 سال پیش که اونجا تو پاریس وایستادم، یه گوشه و یه آینه دست منه و من دارم به صورتم میرسم، یه گویا آرایشم رو دارم ترمیم میکنم، یه چیزی شبیه به این. خب یه همچین تصویری رو ببین چقدر برای من به عنوان یه جوونه مثلا 25 ساله اون زمان اهمیت داشته که من بتونم یه کمی به ظاهر خودم فکر کنم یا اونجوری که میخوام باشم.
منم اینجا میون آب رایی که از لباس پوشیدنم بیزارم،
وقتی که من اومدم بیرون به عنوان کسی که خب کار خلاقه میکردم، یک مجموعه کاری رو من شروع کردم انجام دادن که تمامش مربوط میشد به خودسانسوری، به حجاب اجباری و مجموعه بود که من با روزنامه ها درست کردم و تمام اینا نمونه هاییست که هست و بعد سالها زحمت کشیدم تا بتونم این خودسانسوری رو مهار بکنم و خیلیش ناخودآگاهه، یعنی خیلی از این بخش خودسانسوری تو نمیدونی که اینا از کجا میاد یا ریشش آیا فقط حکومته یا ریشش سنت و جامعه و خانواده و هزار گذشته تاریخی دیگه است که سنگینی میکنه روی دوشت.
یاسمین، از اونجایی که میگم من با تلفنی زیاد حرف زدم، خودت هم که زیاد دیدم و میدونم که به هر حال در گذشتم آدم آرتیست و این ور اون ور برو شیطونی بودی، خبر دارم که چندین بارم تو رو کمیته گرفته، یعنی به دست گشت ارشاد نیافتادی ولی کمیته تو رو زیاد گرفته و بابا رو خیلی اسیر کردی. یه چند تا از این خاطره ها برامون بگو که بچهای امروزی هم بدونن که این در واقع فقط گشت ارشاد جدید متولد شده نیست، قبلتر هم چیزی با نام دیگری وجود داشته.
ببین، این در واقع با تأسیس جمهوری اسلامی این ماجرا شروع شد، به خصوص بعد از اجباری شدن حجاب. یعنی یکی دو سال اول یه مقدار فضای باز بود ولی بعد از اون به شدت خفقان و اختناق شدید شد. ببین، مسئله گشت ارشاد وحشتناک بود و تقریبا من وقتی با دوستای پسرم راه می رفتیم باید این دست اون دست خیابون راه می رفتیم خیلی وقتا و بعد جایی به هم می رسیدیم که ایستگاه تاکسی یا مردم می ایستادن یا ازدحام جمعیت برای تاکسی بود که در واقع تو با دوستت گم می شدی تو جمعیت، بعد اونجا می تونستیم کنار هم سوار تاکسی بشیم تا حالا تا یه مقصدی برسیم. میدونی چون اگه میگرفتن واقعا دردسر بود، میبردن، ساعت ها معطلی بود، امضا، تحریر، نمیدونم تعهد بده که دیگه نمیدونم با فلانی بیرون نمیای. بعد یکی از اتفاقات خیلی بدی که برای من بارها افتاد این بود که وقتی با دوستام میگرفتن ما رو، دروغمون در میومد. مثلا من میگفتم دوست خانوادگی از این طرف برم گشت میگفت که ما قرار ازدواج کنیم. یا همچی چیزایی که پیش میومد دیگه افتضاح میشد. یا مثلا یکی میگفت ما فامیلی، من میگفتم نه ما دوست خانوادگی. میدونی اینا چیزایی بود که باید سعی میکردی از قبل همه رو تنظیم بکنی که دروغ در نیاد، بدتر گیر نکنی و اینا.
من حتی یادم یه بار گفتی که خواهرت چون موجه های خیلی مشکی پرپشتی داشت تو مدرسه بهش میگفتن اینو پاک کن.
اذیت فراوان. ببین، اینجوری من به تو بگم، اینم خیلی مهمه بگم. ببین، اوائل انقلاب، یعنی یک دهه اول، حتی یک دهه و نیم، تو هر جا که میرفتی ورودی خواهران با ورودی برادران جدا بود. خب بعد به شکل پرده اتاقکی درست میکردن دم در ورودی، از موزه هنرهای معاصر بگیر تا اداره پستی که میرفتی رو مراجعه میکردی. خب بعد تو وقتی وارد اینا میشدی، اینا فقط حجاب تو رو کار نداشتن، بهت میگفتن که مثلا آرایش داری، چشمتو پاک بکن. حالا خواهر من طفلکی، این چون موجه های پرپشت داشت، این دائما درگیر بود اینجا و بهش دستمالای کثیف میدادن، هر چیزی که اونجا بود که چشمتو پاک کن فلان کن. حالا دیگه رفتار بد و تحقیرآمیز و اینا که دیگه بماند.
البته که بهت بگم زمان اوایل که من حالا تازه مثلا به سن تکلیف تو گیومه رسیده بودم و باید حجاب می داشتم، من یادم اون موقع خیلی مثلا اصلا بحث حجابم نبود. مثلا تو اگر شلوارت یه شلوار خیلی گشاده مثلا چشمگیری هم بود، با اینکه همه جات پوشیده بود باز به اونم گیر می دادن. یعنی بحثی نبود که تو جاید معلومه، بحث این بود که تو جلب توجه نکنی، بحث این بود که تو به عنوان یک زن دیده نشی اصلا.
دیده نشی. ببین، دیده نشدن و اینکه در واقع هویت شخصی خودتو پیدا نکنی، میدونی، چون تو با لباسی که انتخاب میکنی به حال یه بخشی از هویت خودتو شکل میدی که یه دونه از این شلوار زانوی جینم یه چیزی دو طرحی دوخته بودم، نمیدونم موقع بهش چی میگفتن یادم نیست، وقتی مثلا یه جایی شروع میکرد نخ نما شدن تو اینو میپوشوندی. بعد یه سری چیزای بامزهی وجود داشت که اینو مثل وصله میچسبوندی روی شلوار جینت و خب قشنگ میشد. من یه دونه از اینا دوخته بودم روی زانو. خانم مدیر مدرسه اومد شکافت که ببینه اون زیر نخ نماست یا نه و کنف شد. اینش خوب بود، یعنی اینش حال داد. آره که این دید که بابا این نخنماش، این تفلکی اینو اومده پوشونده با این وصله.
بس این مد از شما به ما رسید، به خاطر اینکه ما الان به این میگیم پچ و اینو
طرح. آره.
خب ببین، ایران به خاطر تحریمایی که وجود داشت، خب همیشه اینجوری آنلاین شاپ ها وجود نداشتن که تو هر چیزی رو از هر جای دنیا بخوای سفارش بدی. حالا با هزار جور
ما که اصلا تلفنش هم نبود چه برسه به آنلاین شاپ.
تا یه زمانی برای ما هم نبود، یعنی مثلا آره. این دیگه خیلی این اواخره، این 7-8 سال اخیره که این اومده و خب خیلی هم گرونترن. ما این کارو میکردیم که این پچا، حالا نمیدونم کجا تولید میشد، ولی عکس خواننده های محبوبمون، یه نوشته ای، یه چیزی
که
یه ذره این لباسه رو تبدیل کنیم به یه چیزی که مثلا
خواستر.
یه چیز دیگه هم میخوام ازت بپرسم راجع به کاری که داری میکنی. تو الان در حوزه هنرهای تجسمی داری هنر اعتراضی در واقع انجام میدی، یعنی اسمشو میشه الان میذارن هنر اعتراضی.
اعتراضی درسته.
میخوام یه ذره در مورد تأثیر آثار هنری توی آگاهی عمومی برامون بگی و اینکه چه تأثیری روی خارجی ها داره، چه تأثیری در نگاه اونا به وجود میاد. من خب مهمون قبلیم توی قسمت قبلی سمیه حق نگهدار میگفت که این تصویری که از جامعه حکومت داده به خارج از ایران و درها رو بسته و نمیذاره کسی وارد بشه تا واقعیت رو ببینه، ما قصد داریم با سینمای مستقل این تصویر رو تغییر بدیم و به آدما، به جهانیان بگیم که ما اونی که اینا نشون دادن تو این مدت نیستیم. تو هم این تأثیر رو، این در واقع این واکنش رو از مخاطبت گرفتی؟
این واکنش رو که گرفتم که جای خود، ولی مسئله تو کار من یه مقداری فرق میکنه، چون من وقتی خارج شدم از ایران به طور ناخودآگاه، اون موقع نمیدونستم کار اعتراضی به کجا خواهد انجامی، چه تأثیری میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، فقط به طور خیلی خودجوش و طبیعی شروع میکردم کار کردن راجع به این موضوع. و اتفاقا یکی از حساسیتام این بود که به عنوان مثال من وقتی روی خودسانسوری کار میکنم یا وقتی که مثلا روی حجاب اجباری کار میکنم، این به نظر نیاد که فقط مسئله اینه. به همین دلیل به عنوان مثال من یک مجموعه کار دارم که تحت عنوان دو قلوها کار کردم، که این نشون داده بشه که در واقع ما مثل یک دو شخصیتی با موضوع برخورد میکردیم. میدونی، یعنی کارا یه حالت خیلی حساسه دیگه، مثل راه رفتن روی یک نخی میمونه که تو ضمناً میخوای کلیشه‌ای حرف نزنی، ضمناً بایستی فقط تصویر منفی از داخل ندی، بتونی تصویر واقعی تر از اونچه که هست و نشون بدی. تمام اینا یک چالش خیلی بزرگه.
من خیلی ازت ممنونم که اینا رو برای ما روایت کردی. میدونم که حرف زدن از اون دوران برات خوشایند نیست، ولی میدونم که میدونستی اینا باید ثبت بشه یه جایی.
بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
شنونده عزیزم، ممنونم ازت که این قسمت از ویدا رو هم با ما همراهی کردی. اگر خودت حرفی برای گفتن داری یا خاطره‌ای هست که می‌خوای با ما در میون بذاری، از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باش و مطمئن باش که ما به اون پاسخ میدیم. ویدا رو میتونین هر جمعه در میون از وبسایت رادیو فردا و همه پادگیرها، یعنی هر جایی که توی اون میتونین پادکست گوش بدین، پادکست‌های ما هم اونجا هست، نه فقط ویدا بلکه همه پادکست‌های رادیو فردا. یه سری به وبسایت رادیو فردا بزنیم تا بتونیم تنوع پادکست‌ها رو اونجا دنبال کنیم. هر جای دنیا که هستی، شب یا روزت بخیر. تا دو هفته دیگه و با ویدای بعدی.
به دل میگم کاریش نباشه، بذاره دردت جا به جاشه بره، توی تموم جونم که باز براد آواز بخونم، که باز براد آواز بخونم، که باز براد آواز بخونم، که باز براد آواز بخونم. Que vos varó, vos lo juro.